میگن بازار نداره، معمولا گالری دارها و مجموعه دارها چون بازار خوبی نداره و اقتصاد خوبی نداره، بخش نگارگری و هنرهای کلاسیک رویکرد خوبی نسبت به این هنر ندارن، منحصر شده در یه سری دلال و واسطه که این نقاشی ها و این تابلوها رو خریداری میکنن، و یا یعنی اینکه هنرمند خودش به صورت شخصی آثارش رو در اکسپوها، نمایشگاه ها و آرت فیرهای خارج از کشور به فروش برسونه و معمولا از طریق داخل حمایت چندانی نمیشه.
آقای فقیهی، به عنوان یک هنرمند فعال در عرصه هنرهای تجسمی و خاص نگارگری، میخوام ببینم چه خاص و مطالبه‌ای دارید از مدیران گالری ها و فکر میکنید اونها چطور میتونن تأثیر بیشتری داشته باشن در رونق فروش آثار شما به عنوان یک هنرمند؟
به نظر من فرهنگی که ما داریم، فرهنگ ایرانی اسلامی، فرهنگ بسیار غنیه. رابطه هنر نگارگری با شعر، فرزانگی، فلسفه و هنر ایرانی اسلامی بسیار رابطه تنگاتنگیه. برای معرفی این فرهنگ به جامعه جهانی و اینکه بتونیم تو جامعه جهانی بازار مناسبی برای هنرمون داشته باشیم، هرچند تو نمایشگاه‌ها، آرت فیرهای جهانی آثار نگارگری فروش بالایی دارن و اقبال جهانی رو دارن، اما گالری‌دارهای درون کشورمون این اقبال رو ندارن. حالا دلیلش رو نمیدونم، فکر میکنم بازار مناسبی در داخل کشور ندارن. همونطور که عرض کردم، مجموعه دارهای داخلی معمولا هنر مدرن رو مورد توجه قرار میدن. اگه میخوایم هنرمون رو و فرهنگمون رو به جامعه جهانی معرفی کنیم، به نظر من یکی از غنی ترین و پربارترین منابعمون نگارگریه. ما سابقه چندین هزار ساله تو نگارگری داریم و میتونیم این هنر رو به جهانیان معرفی کنیم. هرچند تو موزه های بزرگ دنیا، از شاهنامه بایسونقوری گرفته تا شاهنامه های بزرگ، آثار نگارگری خیلی زیادی یافت میشه، ولی تو آرت فیرهای مدرن جهان آثار نگارگری از ایران از طریق گالری های ایرانی خیلی کم شرکت داده میشه، و این میتونه به سیاستمداران کشور ما این پیامو بده که یکی از راههای این که بتونیم با جهان معاصر تعامل بهتری داشته باشیم، گفتگوی تمدن‌ها داشته باشیم، بتونیم ارتباط غنی‌تری با فرهنگ‌های مختلف کشورهای مختلف داشته باشیم، یکی از راه‌هاش معرفی هنرمونه. و بزرگترین هنری که ما توی مملکت داریم، یکیش هنر نگارگری، و اینا خیلی غنی‌اند. اگر بتونیم گالری‌دارها رو تشویق کنیم که نگاه جدیدی به هنر نگارگری، به خصوص تکنیک‌های جدید، شیوه‌های جدید این هنر که داره توسط هنرمندان جوان بیشتر روش سرمایه‌گذاری میشه و دیده میشه، ازشون بیشتر به جهان معاصر هنر ارائه بکنن، میتونیم رابطه بهتری با گالری‌دارها داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما و ممنونم از همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ که گفتگوی من رو شنیدید با آقای هادی فقیهی، هنرمندی که سابقه فعالیت 20 ساله رو در عرصه نگارگری دارن.
فرهیختگان، سپاس که گفتگوی همکارم شیما شکوه رو با یکی از هنرمندان کشورمون در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ شنیدید. و اما در این فرصت باقی مانده، شما رو دعوت می‌کنم بخش پایانی گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید با مهمانانی که در این شب‌نشینی فرهنگی همراه ما هستند در نشستی که ترتیب دادیم در یکی از مؤسسات فرهنگی هنری کشورمون.
فرهیختگان، همچنان با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هستیم، در حالی که در جمع هنری امشب ما دو مهمان بزرگوار حضور دارند و موضوع گفتگوی ما رابطه عرضه و تقاضا در اقتصاد هنرهای تجسمی هست. خب در بخش قبلی گفتگو به چرایی خلق آثار هنری و رابطه خلق آثار هنری و عرضه آثار هنری اشاره کردیم. خب حالا اگه بنا باشه عرضه بشه، کجاها محل‌های عرضه است؟ به هر حال وقتی که قرار شد که یک اثر هنری که بنا به دلایلی که پیش از این گفتگو کردیم عرضه بشه، کجا باید عرضه بشه و چگونه و چه مخاطبانی رو میتونه داشته باشه؟
بهترین جایی که میتونه عرضه بشه به نظرم گالری هاست، به نظر من، که اینم برای عرضه شدنش خیلی راه‌های طولانی طی میشه تا هنرمند بتونه به گالری‌ها راه پیدا کنه، و اون هم گالری‌های مختلفی که توی تهران یا کلاً ایران هست که دسته‌بندی میشن. همه گالری‌ها گالری‌های خوبی نیستن که کارها اونجا ارائه بشن، گالری‌های خوبم که وارد شدن بهشون خیلی سخته. به نظر من و با تجربیت که من داشتم، هنرمندهایی که آقا هستن خیلی راحت تر میتونن ارتباط رو برقرار کنن. من خودم به عنوان یک هنرمند خانوم سعی میکنم نرم اصلا گالری ها، باشون وارد مذاکره نشم.
چرا خانم بهتره؟
به خاطر اینکه خیلی
نگاه جنسیتی، یعنی اینجا
بله.
هم صادقه،
به خاطر اینکه خواسته ها و درخواست هایی که مطرح میشه و خب آرتیست ها میخوان خودشون رو وارد هیته هنر کنن، و خب وارد شدن به این هیته، اینکه از چه گالری وارد بشی خیلی مهمه، چون گالری های سطح بالا و خوبی باید باشن که هم ارتباط های خوبی داشته باشن و همین که اعتبار خوبی داشته باشن که کارها رو نمایش بدن. ولی این نمایش دادن هزینه بره برای خانوم ها، هزینه بره، و هر کسی قبول نمی کنه این هزینه.
هزینه های معنوی منظورتونه؟ یعنی غیر مادی؟
بله.
بسیار خوب. آقای عطم، شما این نگاه موافقی باش؟
خوب، البته با بخشی از صحبتهایشون یا شاید هم بگم همه ای صحبتهایشون موافقم، چون متاسفانه مثل دنیای سینما هر فضایی، مثلا حالا شاید فضای هنر، یه سری افراد هستن که داخلش سودجوان یا میخوان سوء استفاده کنن، که اینم مثل بقیه فضای دیگه تو فضای اقتصاد، فضای سینما، فضای تجسمی، همچه افراد سودجویی هستن و منتظرن که از موقعیت ها سوء استفاده کنن.
شما برای ارائه آثارتون در گالری ها آیا رابطه اقتصادی خاصی، قرارداد فیلمابین خاصی رو تجربه کردین و دارین؟ روال کار برای شما چگونه بوده؟ تجربه خودتون در این مورد چیه؟
شما میگید نیم
منظورتون خشم متوجه شم.
ببینید، وقتی قرار آثار هنریتون رو غیر از اون ملاحظاتی که شما اشاره بله. فرمودید و تأثیراتی که برای کار و ارائه آثار میذاره، غیر از این وقتی قرار باشه آثارتون رو در یک گالری به هر حال به نمایش بگذارید، آیا هیچ رابطه اقتصادی اونجا مطرح میشه؟ و آیا این رابطه اقتصادی اگر مطرح میشه چگونه است؟
بعضی از گالری ها اجاره میدن گالریشونو و یه هزینه از هنرمند میگیرن. همین امر سبب میشه که تلاش خاصی برای فروش آثار نداشته باشن، چون پولشون رو میگیرن، دو هفته اجاره میدن، حالا کار فروش بره، درصد فروششون رو برمیدارن، فروش هم نره اون اجاره رو گرفتن.
یعنی علارغمی که اجاره میدن باز درصد
بله.
فروشی دریافت
بله.
میکنن. حدوداً میتونید بفهمید از تجربه هاتون چه نسبت هایی دقیقاً برای اجاره
من با این گالری ها
کار نکردم.
بله. گالری هایی که باش کار کردم، که گالری خوب تهران، نمیدونم اسمش رو باید بیارم،
حالا نگید بهتره.
بله، هزینه پرداخت نمی کنم ولی درصد فروش برمیدارن، و گالری خیلی خوبی هم هستن که ارتباط های خاص خودشونو دارن و توی فروش موفق هستن، هم ارائه هم فروش، هم کارهای خوبی رو ارائه میدن، هم فروششون هم خوب هستش. ولی گالری های دیگه ای هستن که میگم پول میگیرن، اجاره میدن، حالا فروش بره که خیلی بهتره، فروش هم نره که اونا اجارهشون رو گرفتن. این فقط به ضرر هنرمنده.
آقای ادهم، دو دهه تجربه شما در این خصوص چه چیزی رو به ما میگه؟
میگم اگر هنرمند اون حالا شاید پله های رشدش رو آروم آروم اومده باشه بالا، اتفاقات خیلی کمتر براش میفته. یعنی این مشکلات، من خودم یادم 4 سال یا 5 سال متوالی کارامو میبردم و به گالری ها راه پیدا نمی کرد و همیشه نمیشنیدم. حالا خوشبختانه هنوز اون آثار دارم و جالبه الان بعد 10-15 سال حالا تازه مشتری پیدا کرد.
به خاطر گمنامی هنرمنده یا سبک هنریه که مثلا خانم
هنرمنده خاص خودشونو دارن گالری ها با هنرمنده خودشون
و اولین بار من با یه گالری خوشبختانه اجازه این نمایش کارا رو داد، از همون مجموعه تعلیق خاکستری بود سال 90. البته 86 نمایشگاه داشتم، ولی خب چند سالی به خاطر اینکه جنوب بودم وقفه افتاد. سال 93 دوباره به صورت جدی نمایشگاه اون پیاپی تا امسال هر سال نمایشگاه داشتم. اون گالری که اجازه داد، راه برای گالری های دیگه کم کم باز شد،
دیده شد.
بله. ولی تا زمانی که هنرمند مثلا ارتباطات نداشته باشه، و قطعا من اینجا نبودم و ارتباطی نداشتم یا ارتباطاتی نداشتم که بتونم، هر شاید چند ماهی یک بار به تهران میمدم و مجبور بودم کارامو ارائه بدم، اونم بازم کار ارائه دادم واقعا یه داستان خاص خودشو داره، یعنی یه دانش میخواد که چطوری کارتون ارائه بدید و
انتخاب آثار از مجموع آثاری که
نه
خلق شده
چطور اصلا نوع پرزنت آثارتون یا پرزنت کردن آثارتون به گالری متفاوته و خب چون من اطلاع خاصی نداشتم قطعا نمیدونستم بعد یا حتی تم کاری گالری ها با هم دیگه فرق میکنه. من فقط میدونستم اینجا بلفرض مثال فلان گالری کار نشون میده، من فکر میکردم که حالا صرف این که این یک اثر هنری هست ببرم گالری کافیه، ولی نه، گالری ها دستبندی هن، چه از لحاظ لبل، چه از لحاظ تم کاری، چه از لحاظ نوع آثاری که راه میدن. و کم کم حالا با ساکن شدنم تو تهران این اطلاعات رو به دست آوردم که تونستم این روند رو حالا نسبتاً طی کنم.
خانم
ما تهران بودیم هم این ارتباط های خاص رو نداشتیم، یعنی خیلی شرایط گالری ها سخته واقعا ورود
از چه نظر خانم؟ غیر از اون مواردی که شاید کردین نکته ای هست که بفهمید؟
بله، سلیقه گالری دار هست، سلیقه جامعه ای که مواجه با هنر، مثلا اینکه کلکتورا چه کارهایی رو میپسندن، کیوریتورا چه کارهایی رو میپسندن، اینا همش تاثیر داره تو انتخاب کارها.
شما تجربه فروش آثارتون رو در گالری ها داشتین؟ خب به چه صورت بوده؟
کارمون 40% فروش و گالری دار برمی داره، بقیه‌اش که مال هنرمنده.
60% برای هنرمنده و 40% برای گالری دار. شما چی آقای یادهم؟
بله، من حالا 3 نوع تجربه داشتم، 30%، 40%، 50%. بعضی از گالری‌های متأسفانه خیلی خوب و مطرح الان درصدشون به 50% رسیده و هزینه تولید اثر فقط از لحاظ ریالی ها، نه زمانی، نه آتلیه‌ای، نه صرف وقتی که روش میذارید، برای آرتیست فکر کنم 20% تا 25% هزینه برمی‌داره و این مبلغ رو به اضافه این مبلغ گالری کنید و مبلغ متریال، ببینید تهش برای آرتیست چه اتفاقی میفته. حالا صرف میگم زمان و بقیه اتفاقاتی که شما باید یه آتلیه اجاره کنید، بعد وقت زیادی بذارید تا این مجموعه به نتیجه برسید، در نهایت مثلا تو یک سال بتونید 10 تا 12 تا اثر تولید کنید.
شما عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران هستید.
بله.
آیا این مقوله ها در اونجا مطرحه و آیا به عنوان یک تشکل صنفی این مسائل مورد پیگیری و تعقیب قرار میگیره به نظرتون؟
نه واقعا.
چرا؟
عضو انجمن نقاشان ایران بودن هم فایده‌ای برای هنرمند نداره. سالانه نمایشگاه نقاشی داریم که بیشتر خانه هنرمندان برگزار میشه، ولی بازخوردی نداره، فروشی نداره. حتی خیلی از هنرمندا، یکیشون خود من، دل سرد شدیم و دیگه حتی شرکت نمی کنیم توی نمایشگاه، من که تلاشی واسه فروش کارها نمیشه. اگر هم تلاشی میشه برای اساتید و هنرمندای بنام این اتفاق میفته و جوانترهایی مثل من کارهاشون دیده نمیشه که بخواد فروش بره.
آقای ادهم، شما تجربه های بین المللی هم داشتید در ارتباط با عرضه آثارتون یا نه؟
بین المللی که تو ارگانای خصوصی، بله، تو کانادا، آلمان، انگلیس و فرانسه.
خب اونجا ارائه آثارتون چگونه بوده و چه نسبت و رابطه ای برقرار شده؟ یعنی شما آثارتون رو به کسی سپردید، اون برده آثارتون رو نمایش داده؟
بله.
و اینجا سهم و نسبتی که در حقیقت تعریف شده به چه صورت بوده؟
نگاه کنید، اونجا که الان به این صورتی کسایی که کار میبرم اون بر که به ریال با شما مبلغ اثرتون که تو ایران هست به ریال با شما حساب میکنم، ولی خب قطعا آثاری که اونجا میفروشم به دلار و یورو هست و اونا هزینه خود، مثلا اگر کار شما رو $1,000 یا $1,000 یا $2,000 بفروشم، اونا به مبلغ ریالی ایران با شما حساب میکنم. مثلا یک کار شما ارزشش 10 میلیونه، حالا درصدم حتی کم میشه از این مبلغ، 30% 40% کم میشه، 6 میلیون یا 7 میلیون. ولی مثلا بالفرض مثلا اگر $1,000 $2,000 فروخته میشه یا $5,000 فروخته میشه، اون مال کسیه که اون اثر اونجا کیوریت کرد.
آیا این با وجود این اتفاقات برای شما جذاب بوده برای اینکه آثارتون رو ارائه بکنید؟
از یه حیث بله، از یه حیث دیگه نه. ولی این که کار از هیته ایران کم کم بیرون میره و شناخته میشه و درخواستهای بیشتری به شما داده میشه، قطعا بله، ولی از حیث مالی نه، هیچ اتفاقی با این که انگار اثر شما تو ایران ارائه شده نمیفته و مثل بقیه اتفاقات کسایی که واسطه این کارن سود بیشتری خواهن برد. خدا آرتیست
این رو به رشد بوده، تزایدی داشته و این اقبال و استقبال از آثار شما در کشور خارجی مورد توجه بوده وقتی نمایش داده شده و آثار دیگه سفارش داده شده برای خلق و اثر یا که خیر؟
بله قطعا. خب هر چقدر اثر کم کم بیرون میره، چه داخل خونه ها، چه مجموعه دارا، چه کلکتورا، آثار دیده میشه، کم کم این سفارش یا درخواست از آثار شما بیشتر میشه و این اتفاق میفته، ولی این تا جایی خوشاینده که بازم میگم کم کم شما از لحاظ مالی اون دغدغه‌های زیادی رو نداشته باشید، ولی به شدت کار کنید و بخواید اثر تولید کنید و اون اتفاق نیفته براتون، چون با این وضعیت تورم رو به رشد، تورم که چه عرض کنم، این اتفاق اصلا اتفاق خوشایندی برای آرتیست نیست.
یه نکته که میخواستم بگم این که برای ارائه دادن کار به خارج از کشور یکی مشکلاتی که خود من باهاش دارم.
تجربه این کار شما داشتید خانم تقریب؟
بله، هم مصاحبه داشتم، مجله آرت هابنز با هم مصاحبه کردم و چند تا نمایشگاه گروهی که خارج از کشور داشتم، ولی اونا چون هزینه بر نبودن، فقط هزینه پست داشتن، مشکل نبود. ولی خیلی بعد از اون مصاحبه و اتفاقای دیگه‌ای که افتاد، درخواست‌های زیادی بود که کارتون رو برای فلان نمایشگاه بذاریم، مصاحبه برای یه مجله، یا کارتون رو تو کتاب چاپ کنیم. ولی انقدر هنرمندای ما مشکل اقتصادی شدید دارن، عنوان مثال خودم، که من نمیتونستم حتی این هزینه پست کارم و کار بزرگ انتخاب میکردن، نمیتونستم بفرستم، هزینه اقامت حتی با هم کنار میومدن، خب شما اقامت رو کنسل کنید، فقط کارتون رو بفرستین، و من نمیتونستم این کار رو انجام بدم. خب این خودش باعث میشه که ترقی آدم گرفته بشه، چون تو ایران تو گوشه خونه کارتو نمیتونی نمایش بدی، نمیتونی بذاری، ولی دارن استقبال میکنن، ازت درخواست میکنن که کارتو بفرست، و من نمیتونم، چون اینجا درآمدم به ریال، به قول ایشون من باید به یورو هزینه پستو بدم یا دوباره برگرده کارم یا خیلی چیزهای دیگه، و این مقدور نیست برای خیلی از هنرمندا.
آیا هم پیشنهاد عملی و راهکار پیشنهادی شما در یک همچین مواقعی چیه؟ چه باید کرد؟ به عبارت دیگه
پیشنهاد که سال هاست، چه هم طرحی که به مجلس میره دوباره عودت میخوره یا بایکوت میشه، یا خیلی از حالا کسایی که تو اقتصاد هنر هستن، تو اتاق بازرگانی هستن، طرحهای زیادی دادن، ولی متاسفانه علارغم سرمایه ملی زیادی که داریم و میتونیم به این آثارم به عنوان یک سرمایه ملی نگاه کنیم، ولی خب هیچ تعمیداتی براش اندیشه نمیشه و اینا در حد یه نظریه و یک تئوری میمونن.
خانم تقی‌پور، به نظر شما تشکل‌های صنفی چند روزه میتونن توی یک همچین مواقعی کمک بکنن تا اون نکاتی که جناب آقای ادهم اشاره کردن پیگیری بشه، مطالبه بشه و بعد موانعی که شما اشاره کردید برای ارائه آثار و نمایش آثار برطرف بشه، هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی؟
بله، خیلی از اساتید و بزرگان با این مشکلات آشنا هستن، ولی خب تلاشی برای اینکه این مشکلات رو برطرف کنن ندارن. به نظر من باید خب پیگیری کنن هنرمندای جوانی که رو به رشد هستن و آثارشون امضا داره، به راه شخصی خودشونو پیدا کردن، اینا رو باید ازشون حمایت کنن. به نظر من تلاش کنن که کارهای این هنرمندا رو چه در داخل چه در خارج به صورت درست هم نمایش بدن، هم برای فروشش تلاش کنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای ادهم و سرکار خانم تقی‌پور، دو هنرمند ارزشمند کشورمون. آقای ادهم، کلام پایانی شما رو میشنویم در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ.
صحبت پایانی بیشتر متوجه مسئولین و متولیان این عرصه است، که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد، مثلا کسایی که تو این حیطه الان وارد شدن، بانک ها وارد شدن، ولی متاسفانه بازم اون نگاه خرید آثار یه سری مستر پیس که فقط رون آثار الان چرخه اقتصاد و هنر با شاید میشه گفت کمتر از 30 هنرمنده 20 هنرمنده و همیشه این آثار به صورت چرخشی بین یه سری آدم مشخص یا قشر خاصی در حال چرخشه و امسال 1 میلیارد سال دیگه میشه 3 میلیارد سال دیگه میشه 5 میلیارد و هیچ اتفاقی داخل هنر نمیفته و هنرمند مجبوره برای ارتزاقش حالا یا از خواسته های خودش یا ایده های خودش یه مقدار کوتاه‌تر بیاد یا اینکه فکر شغل موازی باشه یا حتی از لحاظ ساخت آثارش دست به آثار کم هزینه تر و کوچکتر کنه که اینو داخل جابجایی آثار لحاظ کنه، داخل فرستادن آثار به اونور لحاظ کنه. تمام اینا باعث میشه که هنرمند یا آرتیست چه جوانش چه میانسارش چه پیشکسوتش، خیلی از پیشکسوت هم هستن که اصلا به حق خودشون نرسیدن، دیده نشدن و میگم متاسفانه فقط یه سری با تبلیغات و یک سری نگاه ها تونستن به اون رشد یا به اون جایگاه اجتماعی برسن، ولی خیلی آرتیست های خوبی من میشناسم که حتی هنوز یک بار تو ایران نمایشگاه نذاشتن، نتونستن دیده بشن و این به خاطر اون اشتباهیه که متولیان این عرصه حتی نهادهایی که وارد این عرصه شدن بازم یک دونه یک یا دو یا سه تا کارشناس دارن که بازم اون کارشناسا انتخاب شده از همون جمع خاص 20 نفره 30 نفرن که اینا هر چیز چه داخل زیباسازی چه هر نهاد دیگه ای اونا مثل یه ارتباط خوردانگی بله اینا با هم دیگه در ارتباطن و هم دیگه رو بله تایید میکنن و آرتیستایی که به نظر من حقشون خیلی من الان دارم آرتیستای جوان رو میبینم که خیلی خوب دارن با صدای بلند دارن حرفشون رو میزنن، خیلی با جسارت دارن کارشون رو انجام میدن و اون لایه های پوسیده هنر رو دارن کنار میزنن، ولی خب متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه شاید این تحریم ها و این فشار ها باعث میشه که این صداها بلندتر و بلندتر بشه هر روز این اتفاق بیفته. حالا به امید روزی که تمام کسایی که لیاقتشو دارن و زحمتشو کشیدن به حق خودشون برسن.
بسیار خب، امیدواریم که این نوید امید بخشی که شما به جوانان هنرمند ما دارید که هرچند که شما هم چندان از جوانی دور نمیبینیم انشالله محقق بشه و شاهد ظهور و بروز آثار متعدد هنری در حوزه هنرهای تجسمی باشیم و تکریم و اعتبار و ارزشگذاری و ارزشمندی و پاسداشت هنرمندان هنرهای تجسمی که برخی از اونها شما اشاره کردید که به پیشکسوتی رسیدن و همچنان محجورن و ضرورت داره که توجه جدی بهشون بشه. سرکار خانم تقی‌پور کلام پایانی شما رو در برنامه امشب
بله. اصل صحبت رو آقای ادهم کردن، دقیقاً حرفایی که من می‌خواستم بزنم ایشون زدن. منم واقعا دلم می‌خواد متولیان هنر یکم بیشتر به هنرمندای منزوی بپردازن، فقط یک تعداد محدودی از هنرمندا نباشن که آثارشون خرید و فروش میشه یا نمایش داده میشه یا مطرح میشن. خیلی از هنرمندا هستن که واقعا لیاقتشو دارن که
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و هر دو مهمان ارجمند و هنرمند امشب برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ جناب آقای صادق ادهم با نزدیک به 20 سال سابقه کار هنری در حوزه هنر نقاشی و مجسمه‌سازی و همینطور سرکار خانم پریسا تقی‌پور با نزدیک به 10 سال سابقه کار جدی هنری در حوزه نقاشی و آثار حجمی، امیدوارم که گفتگوی امشب ما فتح بابی باشه برای توجه بیشتر به سگانه خلق آثار هنری، عرضه آثار هنری و تقاضا برای آثار هنری که انشالله این توجه بیشتر مطرح بشه. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ، از شما هم که برنامه امشب ما رو همراهی کردید و در جمع هنری ما همراه بودید و حضور داشتید، از شما هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار، شبتون بخیر.
بر اساس آنچه در نشست امشب اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد، تا تعادل مناسبی بین تولید آثار هنری در حوزه هنرهای تجسمی با تقاضای موجود در بازار وجود نداره. بخشی از این مسئله ناشی از نبود فرصت‌های عرضه و ارائه آثار هنرهای تجسمیه. با وجود تلاش‌های نسبی که صورت گرفته، هنوز هم عرضه آثار هنرهای تجسمی هم از نظر کیفی و هم از جهت کمی با نیاز حقیقی بازار هنرهای تجسمی فاصله چشمگیری داره. چرا که با توجه به جمعیت قریب به 80 میلیونی کشور ما میشه ادعا کرد یکی از بزرگترین بازارهای هنرهای تجسمی ایران عزیزمونه. وجود آثار تجسمی وارداتی و فروششون در کشور که به صورت رسمی و یا قاچاق در بازارهای مختلف عرضه میشن نشان از اقبال مخاطبان به این گونه آثار هنری در کشورمونه. علاوه بر ظرفیت بالقوه موجود در کشور و امکان افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش عرضه، با عنایت به موقعیت جغرافیایی، دسترسی ارتباطی و ظرفیت‌های گردشگری، کشورمون میتونه به یکی از مهمترین بازارهای منطقه برای عرضه آثار تجسمی هنرمندان ایرانی تبدیل بشه. دستیابی به این هدف به شرط برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دور از انتظار نیست و برخی از اقدامات موفق صورت گرفته هم نوید بخش اینه که اگر عزم و اراده جمعی هنرمندان و مسئولان فعال در حوزه هنرهای تجسمی به میدان کار بیاد، این مهم به زودی تحقق پیدا میکنه. امید که بحث‌های مطرح شده در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ دریچه‌ای به سوی تحقق این هدف باشه. فرهیختگان، ما در شب‌های آتی هم قصد داریم اقتصاد هنرهای تجسمی رو از زوایای مختلف بررسی و ارزیابی کنیم. شما رو دعوت می‌کنم اگر به این مباحث علاقمندید رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین،
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم. رادیو سفر.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
Thank you. شب آفتابی. شب
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. تو رو خدا ببخشید ما امشب به